صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اون وقت ها آسیاب ها آبی بود، یعنی آب می آمد زیر سنگ های آسیاب و می چرخید، سنگ های آسیاب هم به چرخش در می آورد و در نتیجه گندم ها آرد می شدند. اما اگر این آب می استاد، سنگ آسیاب هم در جا می استاد، دیگه هیچ چرخش و گردشی نداشت، در نتیجه هیچ گندمی هم آرد نمی شد. اخلاص برای آدمی مثال آب برای سنگ آسیاب داره. اون چیزی که انسان رو به حرکت در میاره و مایه رشد و تعالی و تکامل او میشه اخلاصه. در حقیقت اخلاص هست که گندمای آدمی رو آرد میکنه. اگر این اخلاص نباشه آدمی قفل میشه، قدم از قدم بر نمیداره. در ماجرای احد همین اتفاق افتاد. همین که ناخالصی آمد سراغ سپاه اسلام، قفل شدن و در نتیجه شکست خوردن. پیامبر هم به محاصره افتاد و کار پیامبر هم عرض کردیم تمام بود اگر پای چند مرد و یک زن در میان نبود. اولین مردان امیرالمومنین. اونقدر اون روز شمشیر زد که شمشیرش شکست. پیامبر شمشیری داشت که روی اون شمشیر یک شیاری قرار داشت به صورت مهره مهره، چیزی شبیه ستون فقرات. عرب به یک چنین شمشیری میگه ذوالفقار، یعنی صاحب فقرات، مهره ها. این شمشیر رو به امیرالمومنین داد. با اون شمشیر هم چه جان فشانی هایی کرد و حاضر بود جانش رو قربانی جان پیامبر کنه. خرم تنی که جان بدهد در وفای یار، اقبال در سری که شود پایمال دوست. جبرئیل نازل شد به پیامبر، گفت که ان هذه للمساوات، این یعنی فداکاری. پیامبر فرمود علی است، علی منی و انا من علی، علی از من است و من از او. جبرئیل گفت که و انا منکما، من هم از خود حساب کنید، من هم از شمایم. اونگاه صدایی در صحرای احد پیچید، همه شنیدند، صدایی که می گفت لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی. شمشیر نیست مگر ذوالفقار، و جوان مرد نیست مگر علی. دومین نازنینی که اون روز جانانه جانش رو بلاگردان پیامبر قرار داده بود، حمزه عموی پیامبر بود. قیامتی به پا کرد تا نگویند اسیران کمند تو کمند. حمزه ای که قریش سخت کینه او رو به دل داشتند، وقتی که از مکه به راه افتادند هند همسر ابو سفیان به یک غلام حبشی که غلام شخصی به نام جبیر ابن مطعم بود و به او وحشی می گفتند و در پرتاب نیزه مهارت داشت، گفت دلم را شفا بده. منظورش این بود که کار حمزه را بساز. جبیر ارباب وحشی به او گفت که اگر کار حمزه را بسازی آزاد خواهی شد. در معرکه احد تمام توجه وحشی به حمزه بود، در کمین و به دنبال فرصتی مناسب، و بالاخره کار خودش رو کرد، نیزه رو پرتاب کرد، با همون نیزه حمزه بر زمین افتاد و جان سپرد. به نقلی خودش و به نقلی هند آمد و شکم او رو پاره کرد، جگر او رو بیرون کشید و بعد به دندان گرفت تا بخوره، اما نتوانست. گردنبند خودش رو به وحشی هدیه کرد و گردنبندی درست کرد از گوشها و بینی و دست و پاهای بریده از حمزه و دیگر شهدا و به گردن آویخت و گوشوارهایی از اعضای اونها درست کرد و به گوش آویخت. حالا بیا و تماشا کن که معاویه از دامن چه کسی برخاست. از دامن همین هند. هند مادر معاویه است و مادر بزرگ یزید. وقتی که مادر که مظهر مهر و عطوفته این باشه، فرزند و فرزند زاده چه خواهد شد؟ یزید از چنین دامانی به دودمانی برآمده. لذا در زیارت عاشورا میخونیم و ابن آکلت الاکباد، فرزند زن جگرخوار. سومین مردی که در این راه جانفشانی کرد تا جان پیامبر گزند آزاری نبینه، ابو دجانه بود. با خودش گفت که سر که نه در پای عزیزان رود، بار گرانیست کشیدن به دوش. سراپا شور و شیدایی و عشق بود نسبت به ساحت پیامبر. پیامبر به او فرمود ابو دجان، کافیست، بیعتم را از تو برداشتم، تو آزادی، برو. چشمانش بارانی شد، قطرات اشک از گوشه چشمانش جاری شد و گفت بروم، به کجا بروم؟ به سوی همسری که نمیماند، به سوی خانه‌ای که خراب می شود، به سوی ثروتی که نابود خواهد شد. از اجل بگریزم که به من خواهد رسید. پیامبر به او دعا کرد و از خداوند برای او تمنای خیر و سعادت فرمود. چهارمین نازنینی که بلاگردان شد زنی بود به نام نصیبه. زنان اجازه حضور در جنگ ها رو نداشتند. گاهی هم پیش پیامبر شکوه می کردند که چرا. می فرمود ان حسن تبقل یعدل ذلک کله، همین که شما در خانه هاتون خوب شوهرداری کنید برای شما پاداش جهاد می نویسند. ولی بعضی زنان بودند که کاردان و کار بلد بودند، دلیر و سترک بودند. به اینها پیامبر بعضن اجازه میداد تا در جنگ شرکت کنند و تا مثلا سقایی کنند. نصیب خودش تعریف میکنه، میگه ما پیروز شده بودیم، ولی یک مرتبه ورق برگشت، شکست خوردیم. دیدم پیامبر معاصر است، مشک آبم رو انداختم، شمشیری رو برداشتم. همون لحظه یکی از مسلمون ها داشت فرارم کرد، پیامبر فرمود سپرت رو بینداز. یعنی حالا که داری میری لااقل سپرت رو با خودت نبر. و او انداخت و من سپر او رو برداشتم، آمدم شمشیر زدم و دشمن رو از پیامبر دور میکردم. پیامبر هم میگه هر طرف نگاه میکردم نصیبه رو میدیدم، تا اینکه ضربتی خورد افتاد. پیامبر به پسر نصیبه که او هم در جنگ بود گفت که زخمهای مادرت رو ببند. آمد و بست. نصیبه بلند شد، دوباره شمشیر و سپرش رو برداشت، مشغول شد. این بار پسر او ضربه خورد. سریع شتابان خودش رو به بالین فرزندش رساند و زخم او رو بست و بعد هم گفت بلند شو به جنگ. کسی از اونجا از سپاه دشمن رد شد. پیامبر به نصیبه گفت اون رو میبینی؟ همو بود که فرزند تو رو ضربت زد. نصیبه او رو تعقیب کرد، ضربتی به ساق پای او زد. پیامبر همین که این چالاکی، چابکی، رشادت این زن رو دید، ذهک حتی بدت نواجده. پیامبر معمولا وقتی که میخندید خنده او لبخند بود، ولی این بار چنان خندید که دندانهای آخر او پیدا شد. از پس این زن شیر زن بود و چالاک. و بعد فرمود قصاص فرزندت را گرفتی. بالاخره بر زحمتی که بود پیامبر رو از معرکه جنگ دور کردند و وارد یک دره ای شدند. دشمن تصور کرد که پیامبر کشته شد، لذا فریاد کردند که پیامبر کشته شد، پیامبر کشته شد. پیامبر فرمود که این خبر رو تکذیب نکنید. چرا؟ چون در این صورت خیال دشمن راحت می شد و دست از جنگ می کشیدند و راه مکه رو پیش می گرفتند. همین هم شد. وقتی فهمیدن کار پیامبر تمام شد، شمشیرها غلاف شد، سوار بر مرکبها شدند و راه افتادند. پیامبر به امیرالمومنین فرمود برو ببین بر شترها سوارند یا بر اسبها. اگر بر شترها سوارند راهی مکه، اگر بر اسب ها سوارند قصد مدینه را دارند و برای قتل و غارت به آنجا می روند. امیرالمومنین رفت و دید و برگشت، فرمود که نه، سوار بر شترند. پیامبر فرمود پس قصد مدینه ندارند.
من امان من امان من امان من امان خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با خریدار.